الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعليه
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در شؤون ولایت اب بود، در شؤون ولایت پدر. ما شؤون مختلفی رو در تصرفات مالی، در امور حقوقی، در مسائل مختلف مطرح کردیم. رسیدیم شؤون ولایت و نفس که به واسطه تربیت مؤثر بود و ما باید شؤون ولایت و نفس رو مطرح کنیم. اون مواردی در فقه مطرح شد از شؤون ولایت و نفس که ما علی ترتیب به اونها هم بعداً خواهیم پرداخت. خب ولایت بر بحث حضانت و تربیت جسمی بود. البته بستگی به این داره که ما حضانت رو چه معنا بکنیم، که اختلافی در حقیقت حضانت وجود داره. اگر حضانت رو معنای مزیق بگیریم از حضانت، میشه تربیت جسمی. اگر حضانت یک معنای موسعی براش قائل بشیم، اون برگشت میکنه به اهم از تربیت جسمی و تربیت اصطلاحی رو هم به نوعی شامل میشه. بحث بعدی که در ولایت بر نفس مطرح بود، بحث اون کفیل بودن، زم و بعد از اون دوره حضانت زندگی کردن با ولی مد نظر بود، که اینجا هم تا زمان بلوغ آقایون قائلن که این ولایت بر ولد محفوظ هست. نکته دیگه ای که از شؤون ولایت بر نفس هست و علی ترتیب بعدم باید بهش میپردازیم، ولایت بر ازدواج و اون آثار تربیتی که داره، این هم در منابع ما در باب ولایت بر نفس، بر نفس مولا علی، این هم مطرح شد که دیگه اشاره کردیم که مفصل این بحث حضانت و بحث ولایت بر تزویج و در اون مسائل مالی هم که قبلا گذشت، ولایت بر اموال، این چندتا در متون فقهی مفصل ذکر شد. خب یکی از مسائل مهم در شؤون ولایت بر نفس، ولایت بر تربیت بود. در تزویج و طلاق رو ما با هم ذکر کردیم و پنجمی میشه ولایت بر تربیت به معنای عامش، که آیا ولی ولایت بر تربیت دارد یا نه. ما در صد اثبات این قضیه هستیم. در اینجا در متون فقهی یا بعضی کتبی که اینجا نوشتن، ابتداعا وارد وظایف تربیتی پدر و مادر شدن و بحث اون لیست وظایفی که پدر در ساحت‌های مختلف باید انجام بده رو ذکر کردن، یا ادله ای که ناظر از پدر در برابر فرزند وظیفه دارد. خب ما چون که قبلا این بحث رو مطرح کردیم که وظایف اهم از تکلیف و وضع هستند، وظیفه میتواند صرف حکم تکلیفی باشد، حالا یا الزامی یا استحبابی، و برخی ادله هم که اینجا وظیفه ساز هستند به یکی از دو نحوه، الزام و غیر الزام، تکلیف می سازن. ما پلواقع میشه گفت که وظایف پدر علل اجمال اجماعی است، قد متیقن است که پدر وظیفه ای دارد. این رو از مجموع ادله میشه گفت استفاده کرد. این یقینی است، یعنی از ضروریات است در لسان شرع، که پدر در قبال فرزند وظایفی دارد. این مقدار محل اختلاف نیست که این وظایف مثلا در لسان دلیل به انها و صغراهای متعددش، مصادیق متعددش ذکر شده، و برخی از کتب در این وظایف رو لیست کردن که این یدل و این دلیل علا مثلا وجوب این وظیفه یا استحباب این وظیفه. ما قبلا عرض کردیم که این وظایف عملاً میتوانن وظیفه که در اینجا داریم، این وظایف مستقیما یک تکلیفی را بر عهده ولی و پدر قرار بدهند، یا نه در اینجا این خود این وظایف ناشی از اون ولایت است، یک حکم وضعی است. و نکته سوم، اون حقی است که برای پدر در قبال این تکلیف ایجاد می شود. گفتیم حیثیت حق و حیثیت این به صلاح حکم را نباید خلط کنیم. در همزمان پدر و ولی هم تکالیفی دارند، هم حکم وضعی برای او ولایتی دارند، و در قبال اول حقوقی هم برخوردار است که ما در انتهای وسط به حقوق میپردازیم. پس فعلا در مقام این هستیم که این وظائفی که در اجمال جزو ضروریات قطعیات و عهده پدر هست، اینها از سنخ وضع است، یعنی یک ولایتی برای او جعل شد در اینجا، یا این وظائف از سنخ تکلیف است. غالبا آمدن موارد وجوبی یا استحبابی را عرض کردم که لیست کردن و ادله را بر او اقامه کردن، اما اصل اثبات ولایت اب که پدر برای او شاره مجعولی دارد به نام جعل ولایت، این دلیل بر جعل ولایت به نحو مطلق کمتر به او پرداخته شده، یا باید به نحوی گفت که اصلا ما در فقه دلیل بر مطلق ولایت مطلق پدر در جمعیشون به یک معنا چنین بابی نداریم و این بحث باز نشده که پدر شأن ولایی دارد و شارع جعل ولایت به نحو مطلق برای او کرد. قبلا عرض کردم در رابطه با ولایت بر اموال، ولایت بر حضانت، ولایت بر تزویج، در این ستا دلیل آمده فقهان بحث کردن و در لابلای همون موارد هم قبلا اشاره کردیم، در مواردی هم که در ساحتهای شک کردن اصل عدم جاری کردن، چون قبلا ما تأسیس اصل کردیم، هر جا شک داریم اصل عدم ولایت است. خب حالا در اموال دلیل داریم، در تزویج دلیل داریم، در حضانت دلیل داریم، و در چه دیگر که مربوط به امور تربیتی هست، خب آیا پدر وظیفه دارد یا خیر؟ اونجا باید دنبال دلیل بگیم. اگر دلیل عام پیدا کردیم، خب فبا و نعم المطلوب، یک اصل ولایت مطلق برای پدر درست میشه. اگر دلیل عام پیدا نکردیم، باید همانند این چند موردی که ذکر کردیم تو یکی یک موارد دنبال دلیل بگردیم، بگیم در این شأن از تربیت ما دلیل داریم، در شأن تربیت عبادی در رابطه با این سه عبادت دلیل هست، در این شأن از تربیت اعتقادی این به این مقدارش دلیل هست، اون موقع مجبوریم برای این ولایت از اون ادله‌ای که وظائف جعل میکنن یه چنین ولایتی رو ازش استفاده کنیم. پس فعلا ما در مقام این هستیم که ببینیم آیا ما دلیلی بر ولایت پدر بر فرزند می توانیم در اینجا اقامه کنیم به نحو مطلق یا خیر. این بحثی است که بعضی مقداری به اصطلاح مشکل هست، ما نسبت به این قضیه لسان ادله ما و فقهای ما مستقیما اونم بر ولایت بر تربیت ما تو این شأن کار داریم، که پدر ولایت بر تربیت نسبت به همه ساحت ها برای او جعل شده و او وظیفه تربیتی به نحو مطلق دارد. ببینیم آیا برای این قضیه دلیل پیدا میشه یا نه. خودم اینو به این مدل نه کدوم تربیتی بحث کردن که دو بحث تربیت فرزند اومدن و نه فقهای ما مستقیما به این بحث نازل بودن. خب مقدمتا عرض میکنیم که قبلا ولایت رو ما چی معنا کردیم، ببینیم بر چی میخوایم دلیل پیدا کنیم. ولایت رو این معنا کردیم که کون و زمام و امور شی به یل شخص آخر، اینجا هم زمام تربیتی مد نظر ما، کون زمام امور تربیت ولد به ید الاب، به این بگیم ولایت، که جعل کرده شاره برای ولی این که زمام امورش بر دست پدرش باشن، زمام امور تربیتیش، یا برخی ولایت رو به تصدی شؤون، یا با من تطبیقا به بحث تربیت عرض میکنم، تصدی شؤون ولد و تدبیر امور تربیتی او و تصرف در ولد نسبت به مسائل تربیت. آیا شارع چنین ولایتی را برای پدر بر فرزندش در مسائل تربیتی جعل کرده و جعله ولیاً علی تربیته؟ حالا ولایت مستقبل یک سری احکام تکلیفیه، ولایت که آمد اونجا نفوذ کلام نیام، ولایت که آمد در اونجا لزوم اطاعت ولد، اگر در جایی که بگیم اطاعت پذیر باشد، یعنی تکلیف متوجه باشد یا ترتیب اثر بر تصرفات او مثل دیگران باید به ولایت در و تصمیمات او ترتیب اثر بدن، احترام بذارن و به او عمل کنن. این مسائل در اینجا مطرح خواهد شد. این نکته اول که ما برای چنین ولایتی دنبال بحث به اصطلاح دلیل هستیم. مراد از ولی ما هم همینجور از تعریف ما روشن شد. مراد از ولی ولی و نفس است. به کسی که چنین منصبی چنین ولایتی که حکم وضعی است برای او جعل شده. ما به دنبال ولایت بر صرف مستقیمن بر اطاعت نیستیم. اطاعت لازمه چنین ولایتی است و باید میتوان بحث اطاعت به صورت حکم تکلیفی را اهم از جای دیگر هم بیاد که بگیم واجب بر تو اطاعت یا اطاعت در یجب اطاعت فلان شخص. خود لزوم اطاعت یک حکم تکلیف باشد ترتب بر ولایت یا بدون ولایت جعل بشه. پس در اینجا ما به دنبال حکم اطاعت و لزوم اطاعت نیست، حالون ولایت هستی. اطاعت حتمه این بحث ولایت خواهد شد. در این کلمات فقها اشاراتی به این اسم حضرت آمده که از اون اشارات قبل از ورود در ادله استفاده کرد بگیم دیگران اینا دارن اجمالن یا مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 322 ایشون نکته ای در اینجا دارن که در باب اوجد از طرف پدری ایشون این نکته را می فرماین که بحث به چه دارن مطرح می کنن قد رفت انله ما انگبی یا آنت مخالک بلا خلاق بیانده او یومزی تصرف و ما المغروم بالمسلح و عدم المفسده حالا اختلاف القولین بیمال تف. بعد میگه بل و فی غیر المال، یعنی این تصرفات، البته این مسیرش تصرفات مالی است، میگه این پدر و جد حق تصرف دارن بر مال طفل بلکه در غیر مال. اگر این غیر مال رو ما ناظر به همین طفل بدانیم، یعنی بر ام از اموال طفل، این بر خود نفسته. از این میشه یک اشاره ضمنی استفاده کرد که مرحوم صاحب جواهر این حق تصرف که به نوعی از شؤون ولایت حق تصرف اون در مسائل مالی که قطعا آقایون قائلن که اوجد ولایت بر تصرف بر اموال طفل دارن، شما این حق تصرف در مال طفل بلکه در غیر مال هم جاریه، یعنی بر دیگر شؤون طفل میشه این تصرف رو کرد. اگر این رو یک استظهار تعمیم ما از این کلام بکنیم، خب این نظارت پیدا میکنن به اصطلاح میتونه اهم باشه و مسائل تربیتی رو هم بگیره. مگر اینکه بگیم نه، این غیر مال در کلام صاحب جواهر تصرف بر نفس است، اما در راستای همون مسائل مالی، مثلا این نفسشو بده اجاره بده بر فرض، اونو بفرسته بیه کاری بگماند. اما از این اطلاق میشه یک اشاره یا یه استفاده اجمالی در اینجا کرد. در عناوین فقهیه جلد 2 صفحه 557 اینجا داره که اندل ولی علی مال غیر او علی نفسه انما هو الاب والجد الاب علی ما ظهر من استقراء الفقه و تتبع مقاماته انما هو الاب والجد الاب. ایشون هم در عناوین اشاره می‌فرمان که مرحوم مراغی که ولی بر مال طف یا بر نفس، بر مال غیر یا بر نفس او، که اینجا چون به بحث اوجد رو همی کنه، می کسی که تتبع کنه استقرا کنه فقه را میبینه آنی که ولایت بر مال یا بر نفس دارد یکی از اونها ابوجد هستند، که ابوجد ولایت بر مال دارد و ولایت بر نفس دارد. پس برای ابوجد نوعی ولایت بر نفس ولد و طفل را در اینجا ایشون قائل میشه که این ولایت میتونه معنای عام باشه و شؤون تربیتی رو هم به اطلاقی شامل بشه. در کتاب ینابیر احکام فی معرفت الاحکام جلد 2 فی معرفت الحلال و الحرام جلد 2 صفحه 280 ایشون هم در اینجا در بحث زید بحث مکاسب معلم بحث غیبت که آیا تأدیب به مذمت، به سرزنش، به حرمت لسانی نسبت به اولاد، عیال و تابعین هل یجوز؟ یعنی مقرب غیبت بشود؟ رو بحثشون در ادامه میاد در تضاهم با غیبت، یعنی از مجموعه کلامش که یک صفحه دو صفحهشون بحث میکنه به خوبی واضحه که ایشون در صورت تضاهم رو بجا تشکیک میکنه که یا حتی اگر تضاهم با غیبت پیدا کرد ما باید ملتزم به این بشیم. ازا در صورت عدم تضاهم ایشون به خوبی این مسئله رو اشاره داره، ذم اولادهی و عیالهی و اتباعهی و غیره من الملتحقین به بعض الاوصاف تأدیبا لهم کما ذکره و شیخ فی شرح القواعد. بعد ادامه میگه و هازا لا بعصبه لأن ثبوت الولایه للانسان فی تأدیب اولادهی و اتباعی فی الجمله مما لا کلام فی کما فی اولاد صغار و ممالیکه و لذا یجوز و ضرب و هم تأدیبا عیزن. بعد ایشون در اینجا در صدر این کلام قبل از اینکه وارد بحث تضاهم با غیبت بشه ایشون میگه که اصل ثبوت ولایت در تأدیب اولاد، اونم اولاد صغار، مثلا محل بحثی نیست که شاره به پدر ولایت بر تأدیب داده که میتونه بچه شو تأدیب کنه، تربیت کنه در اینجا و حتی جواز زر تأدیب هم به او داده. پس ایشون هم یه اشاره در این کلام شد بهتر از متون قبل، یه اشاره داره به مسئله تأدیب که از مسائل تربیتی است و اون تصریحش که بحث ولایت انسان بر اولاد صغار، میگه این مما لا کلام فی هست، محل بحثی در اینجا نیست که پدر چنین ولایتی بر فرزندان دارد. حالا این مجموع اشاره از برخی از کلمات بود، دوستان اینجا تتبع بفرمان و کلمات دیگری که در لابلای مباحث اخلاقی غیر اخلاقی، البته در اونجا که ما به ساحت ها میرسیم در اونجا روایات مفصل هست در وظائفی که برای پدر جعل میکنن، ببینیم از اونها میشه استفاده ولایت کرد یا خیر، که کلیتشو بعدن در ادامه اشاره میکنیم تفصیلش تو همون بحث ساحت ها میاد. با بید الله علی ذالک عدت امور بر اثبات ولایت پدر بر تربیت فرزند، ببینیم چه دلائلی در اینجا وجود داره. از جمله دلائلی که اینجا میشه بهش اشاره کرد، خیلی از این عدد دلائل یمکنو ان یقال دیگه، خیلی ها بعضی ها قائل داره و بعضی ها قائلی براش وجود نداره. دلیل اول از آیه قرآنی او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس، از این آیه استفاده بشه. خب در اینجا در این آیه رو اشاره کردن که خداوند نسبت به پدر و صاحب به صلاح منزل در اونجا میگه یا ایها الذین آمنوا، به همه کسانی که ایمان آوردن نسبت به اهلشان، که از جمله ولد هست اهلش که قدر متیقن از اهل قطعا ولد رو میگیرد، حالا این اهل هم از زوجه هم هست یا نیست در جای خودش باید بحث بشه. اینجا میگه قو انفسکم و اهلیکم نارو، در اینجا میاد جعل وظیفه میکنه که شما باید وقایه کنی، بازداری هم خودت را و هم اهلت را از آتش جهنم. پس نسبت به خود انسان و اهل انسان اینجا جعل وظیفه میکنه که اینها باید نسبت به اونها رو از آتش جهنم باز دارن، که باز داشتن آتش جهنم میشه همون مسائلی که ناظر به توصیه ها، حرف ها حالا این قو به چه نحوی وقایه کند؟ فقط لسانی؟ یا میتواند قلمرو وقایه کجاست؟ بحث دیگری است. اما بالاخره به پدر این وظیفه وقایه اهل از آتش جهنم نسبت به او متوجه شده که میگه شما باید باز دارید. خب این بحث لزوم تربیت دینی رو برای پدر در اینجا ثابت میکنن که شما از آنچه که متعلق به نار است مسائل تربیت دینی است. حالا بحث اعتقادی میشه، بحث عبادی میشه، مباحث دیگری که به اصطلاح در قلمرو اخلاق قرار میگیره، اما تهش حسد از غیبت از به نار ختم میشه. اینها رو یک وظیفه تربیتی برای شخص نسبت به اهلش که منه الولد در این آیه اینجا جعل میکنه. حالا از این قضیه که این وظیفه خوشایند در اولا و بزاد ناظر به یک حکم تکلیفی باشد که قو داره امر میکنه، امرم داله بر وجوب باشد، پس یک وجوب درست میکنه، وجوبم میشه حکم تکلیفی. پس مفاد این روایت در رتبه نخست چه جعل وظیفه تکلیفی پدر نسبت به فرزندان، نسبت به اهلش. اما از این برخی خواستن که بگن استفاده کنن که تدل علی ولایت الاب والجد فی ذلک، این یه استفاده ولایت هم در اینجا می شود که چرا میگه خب مفهوم تربیت مگه چیه؟ قیام به شؤون طفله و پرداختن به شؤون طفله. میگه برید شما اونها رو باز دارید، این که شما اونها رو باز دارید از آتش جهنم، خب این پرداختن به شؤون طفله. خب ولایت چیزی جز این نیست، وقایه هم یکی از همون شؤونه. وقایه یعنی منعش کنی، حفظش کنی، اما یزر رو به این میگن وقایه من النار. خب میگه این وقایه، این که منفک از ولایت نیست، این هم پس توش ولایت خوابیده. از این آیه خواستن یک استفاده یه ولایت کنن که در موسوعه اطفال جلد 3 صفحه 298 اینها چنین استفاده ای رو در ذیل اون وظایف وجوبی بر تربیت استفاده کردن که این دلیل دلالت بر ولایت هم می کند، چون که این وقایه یکی از همون شؤون تربیتی است. خب در اینجا در بررسی این آیه مبارکه قرآن باید عرض کرد که این آیه همونطور که اشاره کردیم از آیه قو، همون که خود اونها هم در رتبه نخست ملتفت این قضیه بودن و تصریح کردن، این ناظر به بیان یک حکم تکلیفی است. زمانی که ولایت از سنخ حکم وضعی باشد باید دید که آیا از همه تکالیف ما استفاده وضع میکنیم، یعنی میتوان در اینجا استفاده کرد که از این تکلیفی که آیه جعل کرده شما یک جعل ولایت هم شده. خب این جعل ولایت به این معنا که به شما تقریب استدلال این بود دیگه، تقریب استدلال این بود که شما چون که وظیفه دارید رو بازداری، پس این بازداشتن خودش از شؤون ولایی لازمه، یعنی دلالت التزامی لازمه این تکلیف خودش به همین میزان ولایت هست بر اون شی، بر اون قضیه. خب در اینجا اگه استفاده مطلق ولایت بخواد بشه، ما دنبال چه مدعایی بودیم؟ مدعا این بود که دلیلی پیدا کنیم بر این که برای پدر جعل حکم وضعی ولایت علی الولد شد به جشونه، که دلیل عام می پیدا کنیم که اندر شک به این دلیل عام به اطلاقش یا اگر عمومیت داره به عمومش تمسک کنیم. و از این دلیل اون عمومیت ولایت و اطلاق ولایت استفاده نمیشه، این در حد وقایه. حالا شما فرض بعدن تو روایت تفسیری سیعتی در جای خودش که وقایه به چه معناست. خب وقایه رو میگن در حد تذکر لسانی، وقتی وقایه بعدن تفسیری در حد تذکر لسانی، یعنی شما این مقدار ولایت داری، اگر اون لازمه رو هم بپذیریم شبیه بحث امر معروف میشه. لذا این آیه یکی از آیاتی است که در باب امر معروف هم بهش تمسک کردن با توجه به روایت تفسیریش. خب در اینجا مثل در امر معروف میگه شما امر معروف کنید، این در حد تذکر به شما جعل ولایت شده. این ولایت رو ما از آیه میپذیریم، شما حق دارید که اونها رو تذکر بدید. اگر در آیه ما وقایت رو به این مقدار معنا بگیریم، طبق اون روایت تفسیری بیایم بگیم به صورت تذکرهای لسانی، پس دلالت التزامی این آیه بر ولایت میشه در همین قلم رو. پس یک ولایت مطلق در شؤون مختلف استفاده نمیشه. مضافم به این که این وقایه عن ناره، یعنی همون تربیت دینی را، گرچه خودش مهمه، بخش وسیعی است، اما تا همون مقدار اثبات میکنه، دیگه اثبات تربیت جسمی نمیکنه. اثبات ولایت بر مسائل غیر الزامی که تو بیای نمیکنه، مگر در جایی که بگید اگر من به این غیر الزامیان، به این مستحبات بچه را ملتزم نکنم، بعداً سبب ترک محرمات، ترک واجبات میشود و صدور محرمات، چه این تمهیدی، فقط در اون مقدار میشه استفاده کرد. پس این دلیل اگر دلالت بر یه مقدار ولایت باید التزامی کنه، شبیه ادله هم معروف و وجوب هم معروف، که این مقدار ولایت رو ما میپذیریم، که میگه به قدر وقایه شما وظیفه داری و به همین مقدار اگر لازمش تصرفی شد، تذکری شد، شاید یوجب الایزا بشود نسبت به طرف مخاطب به اهل، این مقدار میگیم بله اشکال ولایت داده به شما. اما یه دلیل مطلقی نیست که اثبات ولایت به شونه عام کنه در همه تصرفات و نفس ولد و اهل در امور تربیتی. پس به نوعی اخص از مدعا میشه، البته در می قلم روی ولایت بر تربیت دینی، البته نه ولایت مثلا حتی به زر، چون وقایع از این جهت باید بعداً بررسی بشه که وقایع به چیست، چگونه است. اگر شک هم کردیم باید به قلم روی دلالیش تمسک کنیم که نگه داشتن آیا وقایع به هر کیف متفق، به هر ابزاری یا نه. این میگه اجمالا شما وظیفه داری وقایه کنی خودت را و اهلت را. اگر روایت تفسیری آمد بهش قلم رو تعیین کرد، منحصر میشه وقایه در همون مقدار. حالا بعد این وقایه رو بعدا بررسی کنیم که قلم رو ادراعات وقایه تا کجاست تو باب روایات. اون روایات رو بعدا اشاره در باب موارد وجوب تربیتی نصف وقایه رو اشاره خواهیم کرد بعدا. پس در اینجا این آیه به قدر الوقایه ولایت رو ثابت میکنه. تو بحث تربیت دینی اثبات فل جمله ولایت بر وقایه اهل و منه الولد میشود، اما کیفیت الوقایه مانده بعدن. اما نسبت به اثبات این که این ولایت بر تربیت به جمیعشون اثبات کنه و دلیل عام میباشد و از این جهت یا اطلاقی داشته باشد، این مورد پذیرش قرار نگره و چنین لسان این دلیل نداره. از جمله نصوصی که در اینجا وجود داره، روایتی است که در باب وصیت مطرح شده. کسی و صحت وصیت بالولای علی الاطفال، که در باب پدر آمده که پدر میتواند برای ولایت بر اطفالش وصیت کنه، وصی قریب قرار بده که تو وصی هستی بر ولایت بر اطفال من، مثل معتبره محمد ابن مسلم ابن عبدالله علیه السلام که انهو سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه ان يعمل بالمال و ان يقر بينه و بينهم فقال عليه السلام لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي. بس جلد 19 صفحه اینجا من نیفتاده، صفحه 427. خب در این روایت که در باب وصیت هست نسبت به اطفال، امام صادق علیه السلام پرسش شده ایشون از یک شخصی که وصیت کرد به دیگری، به ولدش، که وصیت کرد که شما به ولدش و به مال لهم، در رابطه با ولد وصیت کرده و به مالی برای اون ولد، و از دادی که شما میتوانی بیایی مثلا نوعی مضاربه کنی، خودت با مالش کار کنی و رب هم بین شما کذا و کذا باشد. این آیا نافذه؟ این وصیت بده نسبت به ولد و نسبت به مال ولد در اینجا نافذه؟ امام میگه لا بحث، به اشکالی نداره، چون که پدر چنین اذنی داده و هو به حی، در حالی که زنده بوده این اذن داد. حالا وجه تقریب به دو تا بیان از این روایت میشه استفاده کرد. یک، در اون سوالی که از امام علیه السلام شده، که سائل سوال کرده ان رجل اوصا به ولده، وصیت کرده به ولدش، به دیگری، اوصا الى رجل به ولده، که آقا شما وصی ولد منی و به مال لهم. این دو تا نکته سائل سوال کرده، به وصیت کرده در رابطه با فرزندش و به مالی برای او. لذا برخی اینجا استفاده کردن که این وصیت یعنی او را ولی بر طفل قرار داد، که شما وصی هستی، سرپرست بچه های منی، اوصا الی رجل به ولده. اگه ما بودیم همین مقدار، که آقا وصیت کرده که شما به اصطلاح که وصی هستی بر اولاد من، یعنی وصی هستی بر سرپرستی اولاد، این در جمعی شوش اطلاقش که همه شون رو میگیره، آقا شما وصی منید بر اولاد من بعد از مرگ من، اینا کاری دارن، سرپرست بچه های من، وصی بچه های من شما هستی در این ده. و به مال لهم، که در مال گفته شما و همچنین وصی بر ولد منی و بر مالشونید، ای بود از داده و این از بدر نفذه، پس وصیت الارج به ولده به نحو مطلق امام فرمود لا وعصبه. پس ما بودیم و لا وعصبه وصیت به ولده به اطلاقش تمسک کنیم. یک، پس دو تقریب عرض کردم. تقریب اول این میشه سوال به انضمام لا وعصبه، ان رجل اوصا الى رجل به ولده، شخصی نسبت به دیگری وصیت کرد به ولدش، یعنی به نحو مطلق همه شون ولد. امام میگه لا بحثه، این اشکال نداره. خب یکی از شون ولد چیه؟ که پدر خودش متکفل بود، اینکه خودش بحث تربیتی بود. حالا ما در وصیت هم میدانیم که وصیت نفوذش به کجاست، به اینکه خود پدر باید چنین ولایتی دارا باشه دیگری او بشه نهایتش بعد از من. پس ما بودیم و تا همین لا بحثه
پیدا نیست،
میتونستیم از لازمه یه نفوذ وصیت استفاده کنیم. وقتی میگه وصیت الهی رو به ولد نحو مطلق جایز است، خب پدر باید خوش ولایت داشته باشد که به دیگری چنین وصیتی یا ولایت رو برای بعد از مرگ تفویض کند. از این استفاده کنیم. تقریب دو به انضمام تعلیل. تعلیل امام میگه که ان اباهو قد اذن له فی ذلک به بعد. چرا این نافذه؟ چون که پدرش در زمان حیات اجازه داد. خب این هم خوش اشاره داره، خب اگر پدر ولایت نداشته باشه اذن چه فایده داره؟ پس این درات التزامیه که ان اباهو قد اذن له، میزد که اب چنین اذن چنین شعنی داره، اب از شؤون اب ولایت بر روح در جمعیش و بر نفس و بر مال ولد است. چون که اب چنین شؤونی دارد، پس به او هم اجازه داده. از من اجل ان اباهو قد اذن له بیزاد. از این تقریب بخواب استفاده کنیم و لازم از این استظهار کنیم که میگه اباهو قد اذن له، یعنی لازمش این است که خود پدر که این ولایت چون که دارد میتواند به وصی هم ولایت را بدهد. چی؟ نائب منوع به پدر است، خودش که استقلال در ولایت ندارد. به به قدری که پدر ولایت داشت ادله وصایت اجازه دادن کماسیتی در باب اوصیا که به وصی هم این تفویض بشود. پس لازمه این است که پدر باید خودش ولایت داشته باشد علی ولده. پس از اون اطلاق علی ولدهی و از این قد ازن ان اباه و قد ازن له، از اینها خواستیم استفاده بشه که یک نوع ولایت بر نفس ولد که اطلاقی بگیم بر نفس ولد به جمعیشون. کسی که وصی قرار میده بر فرزند دیگری و یکی از کارهایی که وصی میکنن همین تکفل و مسائل تربیتی است که بالا سر اونها باشه. فقط طرف وصی نمیگیرد که نسبت به انبال که مالشو خرید و فروش کن، بلکه وصی میگه که سرپرستشون باشه، میجون باشه، از اونها حمایت کنه، اموراتشون بده، رفع مشکلات کنه، از جمله تصرفات مالی. پس در اینجا این وصیت الی رجل به ولده، این اگه اطلاق شما بپذیریم این شاملشون تربیتی میشه. اللهم الا یقال بگیر و به مالون لدر تفسیر به ولده میکنه. این قول که ان رجلن الى رجلن به ولده ای و به مال لهم وصیت کرد به ولدش و به مال، یعنی این در تفسیر میکنه از وصیت به ولد این وصیت به مالش. اما اینکه بعد ان یکون ر بین و بین هم رو در ذکر کنه، این شاهد بگیریم که اوصا الى رجلن به ولده یعنی به مال ولده. چین این قولت اینجا مطرح کنیم که اون اطلاق به ولده رو خراب کنیم، پس روایت بشه وصیت در مال. پاسخ امام هم در همون وصیت به مال در اینجا مطرح بشه. اگرچه این حرفی زده بشه در این قولت، پاسخ باید بگیم که این خلاف ظهوره، یعنی به مال لهم واقع به گونه نیست که سیاق جمله و ظهور جمله با تفسیر سازگاره که او جا او سا الى رجل به ولده و به مال لهم، یعنی اون اطلاق به ولده خراب بنوی فقط در مال. این چنین تعبیری که او سا الى رجل به ولده و مال لهم، یعنی وصیت کرده به یک ولد و از جمله مالش و به مالش یا مع مالش، اما اینکه تفسیر باشه به ولده ای رو منحصر کند فقط در مال، این مقداری با ظاهره با سیاق این سوال سازگار نیست و در اینجا نمیتوان قائل به این شد. حالا اگر ما این اشکال رو بپذیریم، پاسخ دوم بگیم که آقا از اون جواب اول یعنی رمزین کنیم، جواب دوم بدیم، بگیم که اگر در اون سوال تفسیری باشد و ظهور اطلاق خراب بشه، مایلون هم یستدن به اطلاق تعلیل من اجد ان اباه و قد از لندن، جمعی که شعون اب چنین است، پدر اعز داد و خوب حی، و این از اطلاق تعلیل ما اینجا استفاده کنیم و تمسک کنیم. گرچه سوال در ماله، اما این به شعون پدر میگه پدر، چون که پدر اجازه داشت کار نداره. حال در جای دیگر هم اگر پدر بیاد اجازه بدهد در بحث تربیت باید اشکال نداشته باشه. اگر چنین پاسخی بدیم، این پاسخ دوم مخدوش است، این پاسخ دوم رو ما نمیپذیریم. چرا؟ چون که این متوقف است، میگه بله چون که پدر اجازه داد نافذ است. اما سوال ما این بود که پدر در کجاها حق اجازه دارد، خودش کجاها حق ولایت دارد. اگر سوال مطلق نباشد و جواب ناظر به اطلاق سوال نباشه، از صرف ذیل و تعلیل که ان اباه قد اذن له و هو حی استفاده نمی شود که ولایت پدر عمومیت دارد. این میگه چون که پدر اجازه داد نافذ است. خب سوال ما این است که پدر در کجا حق ولایت دارد تا می تواند اجازه دهد؟ پس اجازه پدر متفرع بر ولایت اوست. هر جا که پدر ولایت داشت و خودش ولایت تصرف، میتوانه بالوصایت دلیل ان اباه قد اذن له چون پدر اذن بده. پس اذن پدر منوط بر اجازه خود بر ولایت خود اوست و اینجا محل کلام است. پس اگر ما گفتیم صرف ذیل این روایت از صرف زیر روایت استظهار عمومیت ولایت پدر بر جمعی شؤون نفس ولد و بر تربیت ولد نمی شود. این میگه پدر اجازه داده. خب هر جا پدر حق اجازه دادن داشته باشد، ولی طبق روایت وسیع می تواند در جمعی او به دیگری اجازه بدهد. این برای اطلاق نفوذ وصیت خوبه که به جمعی شؤونی که ولایت دارد می تواند اجازه بدهد. اما انما الکلام برای این که پدر کجا خودش اجازه دارد، خودش ولایت دارد، این محلش بحث و شبه واقع شد و این باید بررسی بشه. پس اگر ما اون تعمیم سؤال رو و نظارت تعلیل و تعمیم سؤال رو قبول نکنیم، واو رو تفسیر بگیریم یا اون ظهور رو از جوانب دیگر مخدوش کنیم، از صرف تعلیل استظهاری نخواهد شد. خب بس.